أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر طبق ترتيب كفاية. وارد عوامر شدیم، یه فصل در رابطه با ماده امر و مشتقاتش بود، امر، الف و میم، را و مشتقات این کلمه، معنای ما و زعلهش چیه و سایر ما یترتب علیه. فصل دوم در رابطه با صیغه امر، افعل. حالا افعل و ما شابهه، از این ثلاثی مجرد باشه یا ثلاثی مزید باشه و یا غیر ذالک. صیغه امر اونو دیگه سابقا میشمردند، جامع المقدمات، امثله، میگفت و از آن بدان که مصدر اصل کلام است و از وی نه وجه باز میگردد: ماضی، مضارع، امر، نهی، جهد، نفی، استفهام و امثال ذلك. نه تا صیغه امر اون وقت در ابواب مختلف تفاوت میکنه. حالا صحبت در همینی که ساده ترشه، صیغه افعل، صیغه اضرب، صیغه قم، صیغه اقعد، صیغه های مختلفی نسبت امر به یه چیزی. در این باره باز فصولی در بحث مترتب می شود و منعقد می شود. ایشیم که اصل صیغه امر ما وضع علیهش، حقیقتش چیه، برای چی وضع شده؟ هیئت امر تو هر فعلی که بیاد، امر به ضرب، امر به قعود، امر به قیام، امر به رفتن، امر به آمدن، امر به هر چیزی، وقتی با صیغه امر بیان می شود، این صیغه و هیئت موضوع برای چیست؟ این بحث اینجا رو خوب عنایت کنید. اگر اون زمانها بود، زمانهای سابق، که اول معالم میخوندید بعد قوانین مرحوم میرزا، بعد میامدید سراغ اصول متأخر، میدید اونجا در این بخش بحثای طولانی دارن. مرحوم صاحب معالم معانی متعددی برای هیئت امر نقل می کند. ببینید کلمه اضرب مرکبه از یه ماده ضرب، معنای خاصی داره، لغت معین میکنه یعنی چی زدن، زدن یعنی چی چی، ولی بحث در اون نیست، در اون هیئتشه که میگه اضرب، افعل. این هیئت چه معنایی اضافه میکنه به اون ماده، اونجا معانی متعدد ذکر کردن، من جمله ترجی، تمنی، تهدید، انذار، اهانت، احتقار، تعجیز، تسخیر و امثال این معانی. اما متأخرین آمدن همه اینا رو جمع کردن، گفتن اینا معانی متعددی صیغه افعال نیست، بلکه شما آمدید مواردیش رو که استعمال شده هر یک در یک موضعی اون را آمدید حساب کردید یه معنا براش. نه، اینا همه یرجع به معنای واحد، اونا موارد استعمالشه به اون ترتیبی که حالا خواهیم گفت. معوض علیه لفظ امر، مرحوم آقای آخوند گفت لطلب الانشائی، امر وضع است برای انشاء و طلب، برای انشاء طلب نسبت به اون ماده، ضرب، قیام، قعود و امثال اینها. یطلب و ذالک، انشاء میکنه طلب را. این بحث را در سابق در ضمن همین بحث الفاظ به مناسبت بحث انشاء و خبر مفصل متعرض شدیم. در این حال چاره ای نیست که یه مقدار تکرار کنیم. و اون این که ما یه اموری داریم اعتباری، واقعیت خارجی نیست، در این حال واقعیت خارجیه، یعنی ملموس نیست، مورد حواس خمسه نیست، در این حال یه واقعیت خارجیه، حقیقتیست. خیلی از جنگ ها و صلح ها و موافقت ها و مخالفت ها روی همین اعتباره. دو نفر سر یه ملکی با هم دعوا میکنن، بعدم تو همون بیابون میزنن با پشت بیل، یکیشون دیگری را میکشه. سر چی؟ سر ملکیت این آب، ملکیت این مزرعه و امثال این. این ملکیت چیه؟ یه امر اعتباری. البته اعتبار از طرف عقلا یا عرف یا قبیله و امثال اینا. این همه افرادی که راجع به ریاست دعوا میکنن، راجع به سلطنت دعوا میکنن، راجع به پادشاهی دعوا میکنن، اینا چیه؟ همه امور اعتباریه، واقعیت ملموسی نداره، در این حال یه واقعیتیست، یه حقیقت واقعیه، گتره نیست، تصور و خیال نیست، چیزیست که اعتبار شده. حالا ممن له الاعتبار، هر جایی اعتبارش دستیه کسیه. در معنای امر وضع برای ایجاد طلب انشائی، یعنی به وسیله افعل طلب ایجاد میشه در وعاء خارج. کسی که چیزی رو میخواهد تشنه است، آب میخواد، خواستن آب یه طلب واقعی است، فی نفس. الان تشنه شه، آب میخواد، چی هم نگفته با هیچ کس. این خواستن آب چیه؟ یه واقعیتی، این شکل نیست، یه صفت واقعی است اینا. اما وقتی که آب میخواد چند جور ممکنه عکس العمل نشون بده. یه وقتی خودش پا میشه میره آب پیدا میکنه، برمیداره میاره میخوره. طلب واقعی دارد اما طلب انشائی نداشت از کسی. یه وقتی این است که نه، به عبدش میگه اسقن الماء. با این کلمه اسقنی یه طلب ایجاد کرد، پیدا شد یه چیز جدیدی، یه ارتباطی بین من و این عبد و این طلب آب. گاهی ممکن است همین جاها در مورد حالا یه مطلوب دیگری دست عبد رو بگیره، بدوندش دنبال این کار، یا با اشاره بهش بگه یا با پسگردنی بهش بگه، همه اینا همون طلبه. طلب را با این آلات ایجاد کرده. طلب اعتباری یک اعتبار بود که نبود قبلا، حالا شد. وقتی صیغه عقد نکاح میخونه میگه زوجت و جر قبلت، با این صیغه چه میکنه؟ یه حالت خاصی ازدواج بین این پسر و دختر را که نبود الان ایجاد کرد. کجا ایجاد کرد؟ کجا ایجاد شد؟ در وعاء اعتبار. در امر هم با این گفتار ایجاد می کند، با صیغه افعل این حالت اعتباری را ایجاد می کند. اسم اینو می گذاریم طلب انشائی ایقائی، طلبی که به انشا پیدا می شود، ایقاع می شود، تحقق پیدا می کند. و این نه تنها در امر، در همه انشاءات قضیه این چنینه. نهی که مثل امر، وقتی میگه لا تفعل، کأنه در وعاء اعتبار داره پشت گردن او رو میگیره، عقب میکشه، این کارو نکن. حالا گاهی با دسته پشت گردنش رو میگیره و گاهی با همین گفتن لا تفعل. در مثل تمنی و ترجی و تهدید و استفهام و همه اینا هم همین جوره. اگر میگه یا لیت، یک تمنی ایجاد میکند و هاکذا. همه انشاءات، خود انشاء، کلمه انشاء که میگی خود انشاء یعنی ایجاد، با خود این کلمه یعنی کلمه افعل داری یک امری رو الان ایجاد میکنی، یعنی یه مطلبی رو با کلمه امر میقاطی نشه، یه چیز تازه ای رو داری ایجاد میکنی. که یترتب در نظر عقلا برش آثاری از نظر وجوب اطاعت و حرمت عصیان و آثار دیگه ای که داره. پس حقیقت موضوع امر کلمه صیغه افعل این هیئت، موضوع لهش چیه؟ کتاب های لغت گاه اینجا که میرسن روی ناچاری جوری بیان میکنن از باب اضطرار، و الا هیئت افعل معنا نداره به یک معنا، و به یک معنا معنا داره، اما معناشو خودش به وجود میاره، خودش میزاد. خب میدونم چیو میخواد، میدونم بیان میکنه پشت سرش رو، بله، اما الان تا اینو الان نگفته بود این میخواستش هست؟
نبود.
پس با خودش به وجود آمد. رضا میگه معانی انشاءات ایجادی است به وسیله خود این به اصطلاح کلمات ایجاد میشه، ایجادی جن. این شد مبنای بین متأخرین. حالا اگر صیغه امر رو گفت سابقا مطرح میشد، ازش اراده کرد استحباب را نه وجوب را، آیا این مجازه؟ مجازه و قرینه میخواد. آه چرا؟ چرا؟ طلب میکنه. خیلی خوب، پس فرق نمیکنه. چه قرینه میخواد؟ تو هر کدوم استعمال بشه معنای ما و زلعشه. اینجاست که حالا صعب کنه خود. متقدمین مثل صاحب معالم و قبل از ایشون و بعدم مرحوم میرزای قومی و دیگران، بله همشون گون مبنای سابق میگفت در وضع اهل طلب الوجوبی پس استعمالش در مستحب مجازون. اگر گفتی اغسل للجمعه والجنابه، یکیش حقیقته یکیش مجاز. للجنابش حقیقتون چون وجوبه، للجمعه به اصطلاح للجمعه مجازون چون استحبابه. بعدم صاحب معالم ذیل بحثش بعد از این که ادله می آورد بر این که امر وضع علل وجوب، وقت میگه در این حال تو روایات ما اینقدر استعمال در استحباب شده چه بسا بیشتر از وجوب، ولذا این باعث میشه که در هر کلمه امری مردد بشه بین استحباب و وجوب. یه تنبیهی داره صاحب باله آخر این بحث دلالت الامر علی وجوب به این معنا که نه اونجا جوابش دادیم که نه این چنین نمیشود. ولی متأخرین میگن رو این مبنا که حالا ما داریم صحبت میکنیم، نه موجب مجازیتی نمیشه، چون در هر دو حال تو همه اینها انشاء و طلب شده. طلب گاهی طلب الزامی است، گاهی غیر الزامی، بالاخره هر دو انشاء و طلبه. اون حالت طلب به وجود آمد، پس در معنای خودش استعمال شده. میمونه یک سوال، که این سوال وقت ممکنه در این جواب اولی که الان گفتی خدشه وارد کنه. سوال اینه، در بحث اوامر بعد شما میگید یجب اطاعت المولا، واجب الاطاعت امر نهی، چرا وجوب اطاعت از کجاست؟ اونی که یجب الاطاعه، یجب اطاعت و ارادت المولا، یحرم اسیان و ارادت المولا. شما که میگید یه امره، و امرم دلالت بر طلب انشائی میکنه، و طلب انشائی که یجب الاطاعه نداره، یحرم الاسیان نداره. نه فرض کردید از کجا در بیاد؟ حالا ببینیم ما چی کار کنیم. از یک طرف میگیم ما و زلیه ات امر، این معنای انشائیه، یه انشائی اعتبار، چیزی هم که نداریم غیر از امر. پس این وجوب الاطاعه را از کجا در بیاریم؟ این میمونه این مشکله. البته تا این جاش خب راحته، بله طلب انشائی گاهی به دایی اراده است، گاهی به دایی تهدید، تعجیز، امتحان، امثال این هاست، ولذا هر کدوم اون معانی هم استعمال بشود مجاز نیست، چون در تمام اینها طلب انشائی اراده شده. ولی اراده از کجاش در بیاد؟ میتونه بالاراده باشه، میتونه به علل دیگری. گفت افعل هازا، ممکنه واقعا اون فعلو خواسته باشه، ممکنه نه نخواسته باشه، ولی میخواد تهدید کنه، تعجیز کنه. سالاش گفت مرحوم آقای آخوند تعبیر می کنند که بعید نیست گفته بشود قصارا ما یمکن ان یدعا ان تکون الصیغه موضوعتا لانشاء طلب فیما ازا کان بداء البعث و تحریج لا بداء آخر منها فیکون انشاء طلب بها بعثا حقیقتا و انشاءه بها تحدیدا مجازا و هازا غیر کونها مستعملتن فی التهدید و غیره. این میکید امر در تهدید استعمال شده؟ نه، امر همیشه مستعمل و فیش انشاء و طلبه. اما انشاء و طلب گاهی به دایی طلبه، گاهی به دایی های دیگر دوائی اونها. قصارا ما یمکنن یقال، اینی که بله در هنگام وضع شرط شده که نه که این رو استعمال کن برای انشاء و طلب، وقت میشه خروج از این مجاز. همین مطلب را در جلد دوم اونجا اینطور فرموده، نعم لا مزایقت فی دلالت مثل صیغت طلب و الاستفهام و ترجی و تمنی به دلالت الالتزامیه علا ثبوت هذه الصفات. وقتی افعل رو میگیره طلب انشاء میکنه امر را، وجود انشایی، ولی به دلالت التزامی دلالت میکند بر طلب واقعی یعنی اراده. اما لعجل وضعها لایقائها فیما اذا کانت دائی الیه ثبوت هذه الصفات او انصراف و اطلاقها الی هذه الصوره، یا وضعا این در اشتخالت دارد یا انصرافا. فلو لم تکن، چون این هست، اگر یه جایی قرینه بر خلاف نیاورد به همین معنای طلب نفسانی ازش استفاده می کنیم. فلو لم تکن هناک قرینتون کان انشاء طلب اول استفهام او غیره ما به صیغتها لعجل قیام طلب اول استفهام و غیره ما به نفس وضعن او اطلاقن، یا وضعن اختصاص داره یا بالاطلاق یعنی انصراف داره. این بیان مرحوم آخوند در دو جا. بیان مرحوم آخوند رو خود بیان خواسته بشیم تکیه کنیم، یه ریزه کاری هایی درش قابل مناقشه، بگذریم از اون ریزه کاری هاش، اونا رو ندیده میگیریم. ولی آیا این بیان تمام فی نفسه یا نه؟ یادآوری میکنم مورد بحث را، روش مطالعه کنید و فکر کنید. سابقی ها میگفتن تا گفت افعل یعنی یه پت چیه داره تو سرت میزنه که یجب علیک، مثلا معناش یعنی یجب علیک، اون خیلی یه بابی بود. و اگر یه جایی به این معنا استعمال نشه مجازون مستحب باشه یا به معنای دیگر تهدیدن بگی، امتحانن بگی، امثال اینا مجازون. شما آمدید عوضش کردید، نه از افعل جز این نمیفهمیم که الان در وعای اعتبار یا حالت طلبی ایجاد کرد، طلبون اعتباری یون انشائی یون ایقائی. خب این چه دردی از من عبد دوام میکنه؟ چه ارتباطی با من داره؟ آیه عجب الاطاع املا گفت افعل؟ بله، ولی افعل یعنی چی؟ گفت سله؟ بله، ولی این سله آیه یعنی وجوب؟ نه، طلبون انشاییون ایقایی، انشایی و ایقایی که به درد خودت میخوره، دردی رو دوانه میکنه. مرحوم آخوند اضافه کرد که بله این چنینه، ولی در این حال این وضع کلمه افعل برای طلب انشائی ایقائی یه پسوندم داره، یه بندوبیلم داره که این در جایی استعمال بشود چه طلب واقعی داشته باشه. عمده اون طلب واقعی است که از این لفظ کشف کنم که مولا میخواهد. اون خواسته مولا بر من مهمه ها، من باید خواسته مولا رو به دست بیارم. مولا میخواهد. حالا این بند و بیل یا بیاییم زمینه وضعش کنیم قید وضعه، یا نه منصرفون الیه شه و به این وسیله ما هر جا امر شد چشم میکنیم خواسته واقعی مولا را. سایر سیاق انشایی هم هر کدوم معنای خودشون رو. این بیان مرحوم آخوند. حالا این بیان از جهاتی ناقص و قابل اشکال، ببینیم به کجا میرسیم انشالله فردا به یاری خدا، برای اینکه آقایونم بتونن در این جلسه مدرسه فیضیه شرکت بفرمایند انشالله.